من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نه ادامش، نه در بعد تحقیق نگاه کنید و اولش نگاه کردید تا آخرش نرفتید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. عمده وجه فرمایش مرحوم آخونده که فرمود حقیقت استعمال افناء لفظ است در معنا، لفظ را معنا دیدن، و محال است در یک آن انسان یک شی را دو چیز ببیند مگر احول العینین باشد. تمام بحث در همین نکته است که مرحوم آخون فرموده این که حقیقت استعمال افناست یا افنا نیست، اینو بحث کردیم. بعضی ها در محاضرات فرمودن این که حقیقت استعمال چیست، این مبتنی بر این که حقیقت وضع چیست. ما باید مبنامون را در وضع ببینیم چیست تا معلوم بشود حقیقت استعمال چیست. فرموده اگر مبنامون در وضع، که چند مبنا بود، مبنامون این باشد که تنزیل بکنیم لفظ را به منزله معنا، مبنای تنزیل در مقابل مبنای جعل ملازمه، در مقابل مبنای تعهد. فرموده اگر وضع را، حقیقت وضع را معنا کردیم تنزیل و لفظ به منزلت المعنا، خب استعمالم میشه افناء اللفظ فی المعنا. واضع کارش مقدمه استعمال شماست. اگر واضع گفت لفظ را وضع کردن برای معنا، یعنی لفظ را تنزیل کرده به منزله معنا، لفظ را جعلت همون معنا، خب استعمال شما میشد افناء اللفظ فی المعنا. و اما اگر حقیقت وضع مثلا جعل ملازمه باشه، سایر مبانی، خب واضع ملازمه را جعل کرده بین این لفظ و اون معنا، به برکت ملازمه شما میایی لفظ را مبرز معنا قرار میدی، افنا در کار نیست. یا اگر وضع را تعهد معنا کردیم که مبنای مای محاضراته، واضع متعهد شده است که هرگاه خواست ابراز بکند این معنا را به این لفظ بدون قرینه تکلم کند، خب داستان استعمال میشه ابراز معنا به لفظ، افنا نمیشه دیگه. کأن در ذهن مبارکش این بوده که استعمال وفای به همون وضع، نتیجتاً استعمال چیست، منوط به اینه که وضع چیست. وضع تنزیل باشد، استعمال افنای. وضع تعهد باشد، تعهد به ابراز، استعمال مجرد ابراز افنا نیست. این فرمایشی که در محاضرات فرموده است. ولیکن این فرمایش ناتمامه. این که وضع مقدمه استعمال است حرف متینیه. مثلا وضع الفاظی را وضع می کنه که مردم استعمال کنن، این شکی درش نیست. این که وضع مقدمه اعدادیه برای استعمال مستعملین درش شکی نیست. و اما این که حقیقت استعمال منوط باشه به حقیقت وضع، نه، ما اینو نمیتونیم تسلم بکنیم، نمیتونیم بپذیریم. مقدمه اعدادیه هست، شما را قادر میکنه بر استعمال، ولی استعمال چیزیه، واقعیتیه که باید تحلیلش بکنیم چیه. ممکن است واضع با وضعش تنزیل کرده باشه لفظ را به منزله معنا، ولی چون تنزیل کرده به منزله معنا، پس میتونه مبرزو باشه. مستعمل در مقام استعمال این را فقط علامت قرار بده، مبرز قرار بده. چنانچه عکسش، واضع تعهد کرده است که این معنا را به این لفظ بلا قرینه ابراز بکند. خب ممکنه ابراز به نحو افنا باشه، چون در افنام ابراز هست باستیه. هیچ ملازمه‌ای بین حقیقت الوضع و حقیقت الاستعمال نیست. وضع یک عملیه است، استعمال یک عملیه است، ارتباط هست. او مقدمه اعدادی اینه، او به غرض اینه، ولی کیفیتی رو معین نمی کنه. معروم آخون از کسانیه که میگه وضع یک نوع ارتباطه، تنزیل نمیدانه، ولی وقتی به استعمال میرسه میگه استعمال افنایه. ما برای این که بفهمیم حقیقت استعمال چیست، باید ارتکاز خودمون را تحلیل بکنیم، باید عمل خودمون را تحلیل بکنیم، ببینیم چه می کنیم، که اگر ما چه می کنیم، حکم الامثال فی ما یجوز ما لا یجوز سوا، دیگران هم همین کار می کنن. نه عیبی نداره، همه وضع کردن که ابراز کنن، با افنام ابراز میشه دیگه. نه، و مستعملین متعهد شدن که اگر خواستن استعمال ابراز بکنن این معنا را، این لفظ را بیارن، اما به چی جور ابراز بکنن؟ به افنا، به جعل علامیت، با هر دو میسازه. افنام ابراز لفظ به معنا به نحو اشد. خب اینم اینجوره، ربطی بینی ربط هست، ولی ابتناع نیست. این که از ما بپرسن حقیقت استعمال چیه، استعمال کار منه، این من چه می کنم، این را نمیشه تحلیل کرد که واضح چیکار کرده. من چه واضح چی؟ من خودم چیک می کنم. اینه که باید ما حقیقت استعمال رو دریابیم. چیز حقیقت استعمال، آیا حقیقت استعمال عبارت است از افناء لفظ فی المعنا که مرحوم آخون بیان می کند، یا مجرد اعلام معنا به لفظ، ابراز معنا به لفظ، افنای در کار نیست که تعبیر کردن جعل علامیت، علامتشو میاریم که طرف به ذوالعلامت برسه، افنای در کار نیست. علامیت هم لفظ، یه لفظه، بگو ابراز معانی به لفظ، استعمال ابراز حکایت معانی به الفاظ، افنای در کار نیست. ما که ذهن خودمون را، کار خودمون را تحلیل میکنیم، ما در ارتکازمون افنا نمیبینیم، افنای معنای دقیقیه. استعمال یه امر شایعی، همه این کار را دارن میکنن. مستعملین الفاظ را به کار میبرن، شأن الفاظ شأن مرائی نیست. مرآت، راست مرآت را که آدم نگاه میکنه فقط صورت خودش نگاه میکنه، ما فل مرآت را، ولی در الفاظ فقط معنا را ببینه، لفظ را معنا ببینه، خلاف ارتکاز مایه. نه، لفظ یک وجوده، معنا یک وجوده، لفظ را هم میبیند، معنا را هم میبیند، لفظ را هم در وقت تکلم مقصودش هست، چه لفظی انتخاب بکند، چه جور ادا بکند، اینا همه مد نظر از جهت قواعد ادبی، چه جور صحبت بکند، ماده‌ای را که انتخاب میکند چه ماده‌ای انتخاب بکند، وقت ادا چه جور ادا بکنه این لفظ را، اینا همه مد نظره. درسته که مقصود بالاصاله معانیه، اینو ما قبول داریم، اما الفاظ مقفول عنها نیستن، الفاظ فانیات نیستن، الفاظ هم مد نظرن، منظور عالی هن، درسته. مثل که میگن علم و اصول علم عالیه، علم عالی که نمه مقفولون عنها، یعنی هدف اصلی یه چیزی است، هدف اصلی معانی قبوله، اما تمامش بکنم، اما این که الفاظ مثل مرآت باشن، متکلم مستعمل الفاظ را مقفولون عن در نظرش باشد، او را نبیند، نه ایجور نیست. لفظ یک وجود دارد، این را شما لحاظ میکنی، این را ایجاد میکنی، من تا قرزت احضار معانی در نفس خود یا در نفس دیگران. ما هرچه بیشتر فکر میکنیم، بیشتر به این جهت ایمان پیدا می کنیم که شأن الفاظ ابراز معانیه، استعمال ابراز کردن معانیه به الفاظ، نه افنای الفاظ در معانی، تا اینکه مرحوم آخون بفرماید نمیشه این را هم او ببینی هم ای ببینی. راست میگه، نمیشه یه چیز رو دو چیز ببینیم، ولی استعمال دیدن لفظ معنا نیست. اینه که تمامش بکنم، تمام حرف در حقیقت استعماله، که حقیقت استعمال چیست؟ ما حقیقت استعمال را میگیم افنا، یک معنای دقیقیه. استعمال از همه، از بچه و غیر بچه همه صادر میشود، و بل وجدان بل ارتکاز ما میبینیم که الفاظ فانیات نیستن، اونها مد نظرن گرچه عالیاتن، فانیات نیستن گرچه عالیات هستن، یعنی مقصود بل اصاله نیستن. حالا چی فرمودید؟ چرا؟ اینا نتیجه چی نتیجه داد پس افنایه؟ اولا این که بگید نیاز به وضع نیست، نفرمایید چون چون اینا میخواد ابراز بکند این را، باید اول یک رابطه بین لفظ و معنا باشه. اون مقدمه اعدادیه اگر واضعی را وضع نکرده باشد، چطور من میتونم ابراز کنم معنا را به این لفظ بلا قرینه ها؟ وضع مقدمه اعدادیه ابراز معناست به لفظ بلا قرینه، به شرط این که مستمعم عالم به این وضع باشه. وضع باید صورت گرفته باشه، علم به وضع مستمعم محقق شده باشه تا من به غرضم برسم. نفرمایید نیازی به وضع نیست. چرا؟ همانطور که افنا نیاز به وضع داره، ابرازم ربطی به هم نداره که او نیاز داره این نیاز نداره. ابرازم نیاز به وضع داره، چون اگر اون رابطه نباشه ابراز ممکن نیست. تأمل بفرمایید، به نظرم بهتره میرسید انشاءالله. قبل از میگم وضع، قبل از استعماله، مقدمه اعدادیه یه. مگر ما گفتیم قبلش افنایه؟ ما حین استعمال نمیگیم. ما وقتی میگیم بابا وقتی گفت زید، زید در معناش استعمال کرد، چی کار کرد؟ آقای آخون میگه زید را در اون معنا فانی کرد. میگیم نه، زید را مبرز قرار داد. این بحث در همینه، متکلم به زید چه کرد؟ یه فعلی را میخواییم تحلیل بکنیم، فعلی که از صغیر و کبیر صادر میشه، همه محل ابتلای همه، یه میخواییم را تحلیلش بکنیم چیه حقیقت اون فعل. آخون میگه یکی تو میگی زید آمد، زید را فانی کردی در اون واقعیت. مقابلش میگه بابا فنا چیه؟ ما با زید ابراز کردیم اون واقعیت را. حالا به چه دلیل افنایه؟ ابراز قدر مسلمه، آخوندم قبول داره ابراز را، منتهی میگه ابراز بالاتر از ابراز یه چیزه به نام افنا. افنام در شکمش ابراز هست، قرض اونم قبول داره ابرازم، منتهی میگه علاوه از اون ابراز افنام هست. اینو اون میبینی، همین در ارتکاسون ببینید، ما لفظ زید را معنای زید میبینیم یا مغایر میبینیم، مبرز و حاکی زید میبینیم. ما تو ذهنمان اینه که الفاظ مجرد مبرزاتن، مجرد علاماتن و عیبی نداره ما به یک مبرز چند معنا را خدا خوندم قبول کرده ابراز بکنیم. اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنا، یک کلمه اونجا خواستیم اضافه کنیم، این تمام یک کلمه یادم نره، مرحوم آقای خویی که مبتنی کرد حقیقت استعمال را به حقیقت وضع، همونطور که در منطقه الاصولم متنبه شده، نکته خوبی رو فرموده اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو به ما اصلا وضعی در کار نیست. میخوایم ما یک لفظ را در دو معنی مجازی استعمال کنیم، گفتیم قبلا، اینم یه شاهدیه که این بحث مرتبط با اون بحث نیست، مبتنی بر اون بحث نیست. وضع مقدمه استعماله، مجازم مقدمه استعماله، فرق نمی کنه. مهم اینه که لفظ صلاحیت ابراز داشته باشد، حالا بالوضع او بالمجاز. اینه که فرمایش مرحوم آقای خویم فرمایش ناتمامیه، آخر الکلام حاصل الکلام در فرمایش مرحوم آخون. آخون میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، چون استعمال افنایه، یه شی را در دو شی نمیتونی افنا بکنی. عرض ما این شد که نه، حقیقت استعمال ابرازه و ما میتونیم دو شی را به یک شی با یک مبرز ابراز بکنیم، ولیکن ابراز دو معنا به یک لفظ کار همه نیست، این کار آدمای فرهیخته، ادبا، شعرا، فصحا، بعض الگوها، اونایی که تیزهوشن اونایین که میخوان کلام لطیفی بگن، کلام خوشمزهی بگن، چه بسا بله یه لفظ میگن و دو معنا را اراده میکنن. میگه دستم رو بگیر، ولی در همون حالی که میگه دستم رو بگیر، یعنی هم این دستم و همون دست معنوی، عیب نداره. میگه دستم را مادرم دستم را گرفت از کودکی تا جوانی، دستم را گرفت در اون کودکی، یعنی اون دست، اون عضو محسوس را، بعد از او یعنی اون چیه معنوی را میشه. یه لطافتی داره کار هر کس. هر کس نیست که دیروز ما مثال زدیم، گفتیم این بلنگوی گیر داره، آقا گفت گیر به اینجا داره، گفتم نه، این که من میگم گیر داره دو تا گیر، یه خودش یه گیر داره، یه گیرم به اینجا داره. میشه که گیر داره یه لفظه، ولی دو معنا را میشه اراده کرد. اینم میشه به ما عرض آخر من با آخون اینه که اینایی که شما میگی خلا استعمال حقیقتش افنایه، نمیدونم افنای در دو معنا محاله، اینا خلاف موقع است. ما میبینیم میتونیم ما یه لفظ را وقتی میگیم این گیر داره، نگید گیر جامع صحبت نیست، نه واقعا آدم دو تا گیر را داره با این بیان میکنه، دو تا معنا را. اینم مؤید همینه که جامع بین این دو تا نیست، دستم را بگیره عضو را گرفتن یک امر تکوینیه، اون یکی امر معنویه. جامع آدم احساس نمیکنه، اینا مباینن، جامع ندارن. یکی از مؤیداتی که علیه مرحوم آخوند داریم همینه که ما بل وجدان میبینیم که میشه همانطور که میشه یه لفظ را بگیم یک معنا اراده کنیم، میتونیم یک لفظ را بگیم دو معنایی واقع اصلا. و ادل و دلیل علا امکان شی وقوع ذالک شی، لذا فرمایش مرحوم آخوند را ما غیر عرفی میدانیم، یه بحث عقلانی محض میدانیم که نادرسته. بعدش مرحوم آخوند که مطلب را تمام کرده، وارد رد قول مخالفین شده است. دو نظریه را آره اونش دیگه نمیتونیم دست بزنیم، نه یک چیز را دو چیز دیدن اون احول العینین با دادن باشه، که یک چیز را دو چیز ببینه خب نه اینا نمیشه. و اما عرضم خدمتون فرمایشات دیگران مرحوم آخوند در ادامه کلامش اشاره کرده به رد صاحب قوانین و رد صاحب معالم. صاحب قوانین فرموده که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکنه عقلا، افنا اینا رو قبول نداشته، ارتکازش درست عمل کرده، ولی فرموده که لغتا جایز نیست، لغت به ما اجازه نمیدهد که ما لفظ را در دو معنا استعمال بکنیم. چرا؟ چرا اجازه نمیده لغت؟ میگه چون در مقام وضع لغات الفاظ وضع شدن برای معانی به قید وحدت، رجل وضع شده برای چی که رجولیت دارد به قید وحدت این معنا، این معنای واحد. زید وضع شده علام شخصیه برای این شخص به قید وحدت، خودش باشد و خودش، و ها کذا و ها کذا. فرموده چون واضع قید وحدت را در معنا اخذ کرده است، پس شما جایز نیست لفظ را در متعدد استعمال بکنی. این را گفته یک بار گفته برای جاریه، اون در اونجا واضح تره، برای باکیه وحده ها، یه دفعه هم گفته عین برای جاریه وحدها، عین جاریه. یه دفعه هم گفته عین برای بله ذات، عین ذاتش یعنی به عینی، به ذاتی، ذاتی وحدها. وحده را در موضوع لغز کرده، اینه که تخطی از قول لغوی جایز نیست. خب مرحوم آخون جواب داده، درستم جواب داده، فرموده که این که شما میگی وحدت را در معنا اخذ کردم حرف بی دلیلیه، بی وجهی است. کجا میگی وحدت را اخذ کردم؟ دلیل وضع تبادره، از الفاظ معانی به قید وحدت تبادر نمی کنن. ما کی از عین می فهمیم اون حاسه وحده ها؟ تا میرزای قمی کلمه وحدار نیاوردود اصلا به ذهن هیچ که نمی رسید وحده ها. وحده ها اشتباه میرزای قمی شبیه اشتباه مصداق و مفهومه، معنا یکیه، فکر کرده که در معنا یکی اخذ شده، معنا یکیه، درسته برای عین جاریه یکیه، این دو معنا نیست، نه که به قید وحده ها وضع شده، این خلط کرده معنای واحد را، معنا یکیه خلط کرده به معنای واحد مقید. این اشتباه میرزای قمیه، مرحوم آخون فرمده وحدت هیچ اخذ نشده است، نه در موضوع له و نه در قید علقه وضعیه، اشاره به مبنای خودشه. آخون دو چیز درست کرد دیگه، یک موضوع له، یک قید علقه وضعیه. میگه وحدت نه در موضوع له اخذ شده، نه در قید علقه وضعیه. بله وقتی که وضع می کرد واضح معنا در حال وحدت بود، همی که گفتم معنا واحد بود، نه وحده ها قید بود، حال بود، در حال الفاظ وضع شدن برای ذات معانی. بله اون ذات معانی او وقتی تصور می کرد هر کدام واحد بود، در حال وحدت بود، ما وحدت قید نیست. حرف درستیه و فرمایش میرزای قمی نادرسته. اولا، ثانیا، اصلا واضح قید وحدت آورده باشه، کی گفته که حالا واجب ماست واضح تبعیت کنیم؟ واضح خیلی کارار کردن، خیلی الفاظ برای معانی استعمال کردن، بعدا ما داریم معنای دیگه مجاز استعمال کردیم، چی بیداره؟ وحدت رو میندازیم کنار، میگیم تکلیف که نیاورده که، قول لغوی یه امر عرفیه. چه بسا ما بر خلاف اهل لغت لفظ را استعمال میکنیم و عرفم میپسنده. اصلا خود ما یه اهل لغتی میشیم، میگیم میبیند اصلا ربطی بس به اهل لغت نداره که بگیم اهل لغت جایز میدانن جایز نمیدانن، بحث ربطی به اونها ندارد. درست فرموده مرحوم آخون، بحث عقلیه. خب چی فرمودید؟ اونا هر صاحب معالمه. حالا حرف دومی که نقل کرده و رد کرده فرمای صاحب معالمه، مرحوم صاحب معالم تفصیل داده بین مفرد و تثنیه و جمع. در مفرد گفته استعمال در اکثر از معنا جایز نیست، چون خلاف وحدتیه که در همون حرف صاحب قوانین، یعنی حرف صاحب قوانین حرف صاحب معالمه. در مفرد گفته استعمال نادرسته، و اما در تثنیه و جمع حرف صاحب معالم، در تثنیه و جمع حرف خاصیه، فرموده در تثنیه و جمع استعمال تثنیه استعمال جمع در اکثر از معنا عیبی نداره. چرا؟ فرموده التثنیه والجمع فی قوت تکرار المفرد. ما از زمان که معالم میخوندیم یادم هست اینجور گفته، التثنیه والجمع فی قوت تکرار المفرد. میخواسته بگه جعنی به عینن و عینن، به جاش گفته جعنی به عینین. تثنیه میخواسته بگه جعنی به زیدن و زیدن، گفته جعنی به زیدن. التثنیه والجمع فی قوت تکرار المفرد. یه مقدمه. در مفرد چجور میشه ما در مفرد از هر کدام یک معنا اراده کنیم؟ گفته جعنی به عین و عین، شما از عین اول اراده کن باکیه را، از عین دوم اراده کن جاریه را. میشه دیگه، که همه قبول دارن. فروده همانطور که در مفرد که قوه مایه میشه از هر لفظی یک معنای را اراده بکنیم، کذالک در تثنیه هم میتونیم از عینان اراده بکنیم، عین جاریه و باکیه را. التثنیه والجمع فی قوت تکرار المفرد، کما این که در مفرد جائز است از هر مفردی یک معنا اراده کنیم، کذالک نتیجه گرفته در تثنیه هم میتونیم از تثنیه اراده کنیم دو تا معنای متعدد را. میتونیم عینان بگیم، استعمال کنیم عینان را در عین جاریه و باکیه. این فرمایشی که مرحوم صاحب معالم، تمامش بکنم، مرحوم آخون جواب داده، فرموده که معنای تثنیه، معنای جمع عبارت است از تعدد ما اورید من المفرد. تثنیه وضع شده برای اراده دو چیز از اونی که اورید از مفردش. اگر از عین اراده کردی باکیه را، عینانم وضع شده برای تعدد ما اورید از مفردش. نمیتونی از عینان اراده کنی عین باکیه، عین جاریه را. نه، مفردش یک معنا که بیشتر نداره. خود صاحب معالم میگه تثنیه وضع شده برای اراده، برای دلالت بر تعدد ما اورید من المفرد. نتیجتاً ما اورید من المفرد چون یک حقیقت بیشتر نیست، اینا دو تا فرد بیشتر نمیشن. عینان یا باید بگید دو عین جاریه، یا باید بگید دو عین باکیه. عینان یا تثنیه عین به معنای باکیه میشه دو، هیئت تثنیه همه رو دو میکنه. یا تثنیه عین به معنای باکیه همه رو دو میکنه. معنا نداره عینان یک مراد عین جاریه و عین باکیه باشه. تمامش بکنم، فرمده تثنیه و جمع و هیئت، هیئت تثنیه، هیئت جمع وضع شدن لدلالت علا تعدد ما اورید من مفردشان. نتیجتاً باید یک سنخ باشن چون مفرد یک معنا بیشتر نداشت. بعد گیر میکنه مرحوم آخون، پس در زیدان چی میگید؟ در اعلام، اعلام شخصیه چی میگید؟ زیدان تثنیه زیده، زید معناش مثلا حسن ابن تقیه. خب وقتی شما میگی زیدان، این هیئتش تعدد اون حسن ابن تغییر درست نمی کنه که. زیدان مرادتون یک زید حسن ابن تقیه، یک زید حسین ابن نقیه. در اعلام اصلا قابل تعدد نیست معنای مفرد. معنای مفرد شخصیه، قابل تعدد نیست. چطور میگید تثنیه وضع شده است برای دلالت بر تعدد ما اورید از مفردشون. این گیر میکنه اینجا، جواب میده، میگه فانه یقال، میگه نه، قاعده ما اینجا میاد. چرا؟ چون زیدان تأویل برده میشود، زیدان حقیقتش مسمیان به زیده، اون مسمیان او تثنیه مایه، نه زید. مسمای به زید یک معنایه، مسمیان شد تعدد همون معنا. تثنیه را برده در مسمیان، زیدان یعنی مسمیان به زید. خب درست شد دیگه، مسمای به زید یک معنایه، مسما اونی که نامش شده زید یک معنایه، تعددش متعددش میکنیم، بگیم دو نامیده شده ای به زید. نه، مسمای به زید یک معنا بیشتر نیست، اون که اسمش زیده، اسمش زید گذاشته، یک معنای دیگه، یک مفهومه. بعد همین شما از اول المسما رو تثنیه ببن، مشکل داری؟ المسما المسمیان میشه تعدد همون معنا. اینجا هم همینجور، زیدان یعنی مسمیان به زید، با اون تفسیر ما از تثنیه و جمع جور در میاد. هیئت التثنیه، هیئت الجمع، قد وضعتا للدلالت علی تعدد ما اورید من مفردهما. منتها مفردهما اینجا المسما به زیدن، نه خود زید. زید قابل تثنیه نیست که، آخون میگه اینه که فرموده که این حرف صاحب معالم درست نیست، حقیقت تثنیه و جمع اینه، نقض را هم جواب داده. بعد گفته ثانیاً، تمامش بکنیم حرف آخون را، ثانیاً اشکال دوم به صاحب معالم کرده، اشکال کرده به صاحب معالم، گفته اصلا این ادعای شما در تثنیه و جمع این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. ای که شما میگه عینان معناش عین باکیه، عین جاریه، این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. اینم یک معنایه. تثنیه وضع شده برای تعدد معنا، برای معنا، برای دوتا هستن معنا. الان دوتا معنا اینجا یکیه، دوتا نیستن که، دو معنا نشدن که. عینان دوتا عین اراده شده، خب یک معنای دیگه. بعد تا شما میگید دوتا عینی که یکیش باکیه یکیش جاریه، ولی از هیئت عینان، هیئت تثنیه، یک معنا اراده شده، دوتا، هم دوتا یک معنا معناشه. بله، اگر عینان رو شما بگی دوتا باکیه اراده کنی، دوتا جاریه اراده کنی، بله این استعمال لفظ در اکثر از معنا، معناش تعدد بود، دوتا تعدد اینجا داریم. اگر از عینان اراده کنی دوتا عین جاریه، دوتا عین باکیه، بله اینجا شما هیئت تثنیه را استعمال کردید در دوتا تعدد، معناش تعدد بود، معناش اثنینیت بود، در دوتا اثنینیت استعمال کردی. ولیکن نه شمایی را ادعا داری، نه دلیلتون اینو ثابت می کنم. دلیل شما چی بود؟ گفتی از تثنیه فی قوت تکرار. شما اگر تکرار می کردی عینون و عینون، خودت بگی نمیشه از عین دوتا اراده کرد، از او عین دیگه دوتا اراده کرد. التثنیت و الجمع فی قوت تکرار دلیل شما اقتضا نمی کنه. پس میتونیم ما از عینان چهار تا عین اراده کنیم، این اقتضا نمی کنه. چون اگر تکرارم می کردی بازم چهارتا نمی شد، جعنی به عینن و عینن بازم دوتا می شد. حاصل الکلام، فرمایش آخوند تمام کنیم، مرحوم آخون میگه التثنیت فی قوت تکرار این غلطه. تثنیه للدلالت علی تثنینیت ما اریده، در قوه اونیست، خودش برای خودش یه چیزیه، یه هیئته، مفردم یک هیئته، در قوه نیست. بر فرضم در قوه باشد، در قوه تکرار باشد، غایتش اینه که شما میتونی از عینان یک عین جاری اراده کنی، یک عین باکیه که خودت هم همین ادعا کردی. خب این استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، این استعمال لفظ است در یک معنا. الان عینان را در یک معنا استعمال کردی، دو عین، عینان دو عین، خب شما دو تا عین اراده کردی دیگه. اگر چهار عین گفتیم ما ازش میتونیم اراده کنیم، میگیم فی قوت تکرار اینو نتیجه نمیده. اونی که حاصل الکلام، اونی که استعمال لفظ است در اکثر از معنا، فی قوت تکرار نتیجه نمیده او را. اونی را که فی قوت تکرار نتیجه میده، اون استعمال لفظ است در یک معنا. اینه که فرمایش صاحب معالمم مثل فرمایش صاحب قوانین نادرسته. ملاحظه بفرمایید، ببینیم این فرمایشات مرحوم آخوند رو همه‌ش میشه قبول کرد، بعضش میشه قبول کرد، تا تمه کلام فردا انشاءالله.